بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام معصوم یعنی انسانی که تا روز برپا شدن قیامت در عقل و در علم و در پاکی و طهارت باطن از همه انسان‌ها در هر جایگاهی که باشند، در هر موقعیتی که باشند، بالاتر و برتر. ما مستقلاً از گذشته عالم نمی توانیم خبر بگیریم، اما امام خبردار و از گذشته عالم برای هدایت مردم درس می سازه، پند می سازه، موعظه به بازار زندگی مردم میاره. نسبت به آینده هم همینطور. و اگر امام این گونه نباشه میشه معمول، میشه یه فرد معمولی، یه فرد عادی. مربی امام، پروردگار مهربان عالم، مقام امامت رو خدا به او عطا میکنه، باطن امام رو به علم خودش پیوند میده، میتونه از طریق این پیوند کل گذشته رو ببینه، آینده رو هم ببینه. ما در معتبرترین کتاب هامون با ارزشترین منابع مانند کتاب با عظمت کافی شریف روایات مهمی رو از وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام داریم که حضرت از بخشی از گذشته خبر دادن و از بخشی از آینده هم خبر دادند. قسمتی از خبرهایی که درباره آینده دادند به تدریج زمان به زمان اتفاق افتاد و بقیهش هم در آینده اتفاق می افته. وجود مبارک امام هفتم یک سلسله مطالب بسیار مهم، آموزنده، تربیت کننده، زنده کننده جان، پخته کننده عقل از وجود مبارک لقمان حکیم نقل فرمودم که این پندها و موعظه ها رو کلینی در جلد اول اصول کافی در باب عقل و جهل نقل کرده. لقمان کیه که موسی بن جعفر اصرار دارد بخشی از دانش او رو، موعظه های او رو، پندهای او رو به ما منتقل کنند. ما اگر این پندها رو به کار ببندیم، یه معموم واقعی برای او هستیم. اگر این پندها رو به کار نبندیم، ظلم به امام و به امامت کردیم. اگر به کار ببندیم، میتونیم بگیم ما شیعه ایم. اگر به کار نبندیم، خود اون حضرت و پدرانش و فرزندانش اعلام کردن زن و مرد بی تفاوت نسبت به ما شیعه نیستن، گرچه دعای تشیع کنن. این مطالب ما اگه به کار نبندیم، زندگیمون خالی نمیمونه. به ناچار باید مسائل ابلیسی رو، مسائل شیطانی رو، مسائل دشمنان رو، مسائل غیر المغضوب علیهم ها رو و فرهنگ ضالین ها رو به کار ببندیم. ما نمیتونیم بی حرکت باشیم. پیغمبر اکرم میفرماید حرکات شما از دو واقعیت خارج نیست، یا حرکاتتون الهیه یا شیطانی، یا حق یا باطل، یا نور یا ظلمت، یا مادی محض مثل یهودی ها، یا معنوی و مادی درسته، یا حرکات شما در چارچوب همین زندگی امروز بدنیه، یا حرکات شما در چارچوب امروز و عالم آخرته. شما نمیتونید جدای از یه فرهنگ زندگی کنید. یک میلیارد هندی جدای از خدا زندگی میکنن، گاف پرستن. میلیون‌ها نفر جدای از خدا و نور زندگی می‌کنن، آتش پرستن. چند میلیارد جدای از خدا زندگی می‌کنن، بت پرست بودایی‌اند. 2 میلیارد نفر جدا از خدا زندگی می‌کنن، اسیر کلیسا و پاپ هستند. 1 میلیارد نفر جدای از خدا زندگی می‌کنن، متدین به اسلام ساخت زمینن، نه اسلام وحی شده پروردگار. ما یا مسائل ائمه طاهرین رو به علاوه قرآن مجید در زندگی اقتصادیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، معاشرتیمون، معنویمون به کار میگیریم، قطعا میشیم شیعه و اهل نجات. یا به کار نمیگیریم، میشیم بازیچه دست ابلیسیان و فرعونیان و امویان تاریخ که هنوز در دنیا این رشته تاریک داره حکومت میکنه و از جمعیت کره زمین که حدود 7 میلیارد نفره الا چند صد میلیون مؤمن و شیعه واقعی رو داره دنبال خودش میکشه. در همین کتاب شریف اصول کافیه راوی میگه من به محضر مبارک امام صادق رسیدم، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله، تو این شهر مدینه یه عده‌ای هستن از هیچ گناهی روگردان نیستن، دروغ میگن، تهمت میزنن، رابطه با نامحرم دارن، دوچار شهوات حرامن، ربا میخورن، معصیت ها رو در یک کلمه به امام صادق به صورت جمع گفت، یلومون الال معاصی، به هر گناهی که پیش بیاد روی کرد دارن. بعد بهشون میگیم چرا اینقدر آلودیم؟ چرا اینقدر زشتیم؟ چرا اینقدر مرتکب گناه میشیم؟ به ما میگن ما شیعه ایم، چشم امیدمونم به امام جعفر صادقه که فردای قیامت آبرو گرو بذاره و نذاره ما بریم جهنم. اینجورن یا ابن رسول الله، زنا میکنن و دلگرمن قیامت میرن بهشت با کمک شما، ربا میخورن و دلگرمن، خلاف میکنن و دلگرمن، ظلم میکنن و دلگرمن، حق زن و بچهشون رو پامال میکنن و دلگرمن. امام صادق شکل نشستنشون رو عوض کردن، یعنی معلوم بود از این خبر خیلی ناراحت شدن، نگران شدن، فرمودن انما شیعت و جعفر من افبت نهو و فرجهو و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه، اولئک شیعت جعفر و اما اونایی که تو میگی نه اونا والله شیعه ما نیستن، اگر ادعا میکنن ما شیعه ایم دروغ میگن، چون اون چه که دارن مرتکب میشن خدا حرام کرده و گروخ کرده، پیغمبر حرام کرده، مام حرام کردیم، ما اداره بیمه گناه مردم نیستیم که به مردم بگیم هر کاری دلتون میخواد انجام بدین ما از عذاب جهنم بیمتون میکنیم. ما کار بیمه‌ای نمی کنیم. کذبو، دروغ گفتن به تو که ما شیعه ایم، والله شیعه نیستن. خب این ظلم به امام و به امامت که من امامی مانند موسی بن جعفر و خدا برام قرار داده باش، خودش که نیومده بگه من امامم، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، این برگزیدگان تاریخ رو 124,000 پیغمبر و 12 امام و من امام قرار دادم، من انتخاب کردم برای اینکه شما رو به خوبی ها، به درستی ها، به حقایق، به توحید، به قیامت و به کارهای خیر راهنمایی بکنم و از همه بدی ها شما رو نهی بکنم. خب بر من واجبه، چون مأموم آفریده شدم نه امام. اگه منو امام آفریده بود بر مردم واجب بود از من اطاعت بکنن. ما از مادر که به دنیا میان مأموم به دنیا میان، خدا برای ما تدارک وجود امام رو داده و دیده و تا قیامت هم اینا امام باقی میمونن، چون هیچ دانشگاهی فوق اینا رو نمیتونه تحویل بده، هیچ مرکز علمی بالاتر از امام رو نمیتونه برای ما تربیت بکنه. کل معمومن و قرآن مجید میگه قبل از این که دست شما در دست امام هدایت قرار بگیره من شما رو مرده میبینم. امام شما رو دعوت میکنه زنده بشین، به زنده بودن عقل، به زنده شدن روح، به زنده شدن دل، به زنده شدن اخلاق، به زنده شدن اعمال. در قرآن مجید چند بار از کل مردم تعبیر به میت کرده، تو سوره انعام افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. قبل از نور امام، نور پیغمبر، نور قرآن و نور هدایت مردم میت. در سوره انفال یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما دعوت پیغمبر منو قبول بکنید، میخواد شما رو زنده کنه، چون بدون اتصال به نبوت و امامت شما مرده این. مرده چند میارزه تو این دنیا؟ حیوانات میت و مرده چم میارزه؟ یه گوسفندی خفه شده چم میارزه در عرف ما؟ هیچ. باید چی کارش کرد؟ باید تو بیابون تو چاله خاکش کرد و خاک ریش رو ریش روی او ریخ. من وقتی بمیرم چند میارزه مرده من؟ هیچی. نمیارزه منو نگردارن، نمیارزه منو پشت جعبه آینه بذارن، نمیارزه زن و بچم یه اتاق مخصوص تو خونه به من بدن. من دیگه هیچ ارزشی ندارم، باید ببرنم یه گودالی بکنن خاکم کنن، خاک روم بریزن برگردن. اگه نیگرم دارن باد کنم و بتره که بدنم و پخش بشه، مردم شهر از بوی مردار بدن من فرار باید بکنن. حالا یه میت عقلی، یه میت قلبی که نه با خدا سر و کار داره، نه با پیغمبر، نه با امام، نه با حلال و حرام دین، چم میارزه؟ هیچ. استاد دانشگاه باشه؟ هیچ. یه تاجر درجه اول باشه؟ هیچی. قرآن مجید میگه لا نقیم لهم وزنا، من ترازوی سنجیدن براشون برپا نمی کنم، چون هیچن، نمیشه بکشمشون که بگم چقدر قیمتش. لقمان کیه که موسی بن جعفر علیه السلام که خبر از او داره و از فرهنگ او و علم او و موعظه‌های او و اصرار داره این مشعل‌های هدایتی فرهنگ لقمانی رو در اختیار ما بگذاره؟ کیه؟ یه مرد قد کوتاه، بسیار سیاه پوست، موی مجعد، از این مردم سودان مصر، بسیار بدگل، یعنی از خوشگلی طبیعی هیچیشو نداره، خیلی بیریخته. اما این انسان از روزگار نوجوانی دنبال پاکی دل، طهارت روح، رشد عقل، تقوای در عمل، تقوای در اخلاق، تقوای در معاشرت بود و روز به روز این فضائل رو، این حقایق رو، این نورانیت رو در خودش تقویت کرد، تحت تأثیر شیرینی های شیطانی که در زمان ما تحقق در ماهواره ها، سایت ها، مجلات دارای فساد و فرهنگ های مخرب هستش، در زمان خودش هرچی بود تحت تأثیر قرار نگرفت. یعنی به خاطر نورانیتی که پیدا کرده بود میدونست اگر دنبال فرهنگ غیر تقوا و درستی و فضیلت و صدق و امانت و کرامت بره میره جهنم. اینو میدید، نرفت، تحمل کرد، صبر کرد، استقامت کرد. دین عجیب تغییر در انسان ایجاد میکنه. دین گستردگی وجود بر آدم میاره، دین قلب آدم و گنجایش و قلب و از آفرینش بیشتر میکنه. من برای هر کدوم از این حرفان مدرک دارم. پیغمبر از قول خدا نقل میکنه، گنجایش قلب انسان پاک لا یسعونی ارضی ولا سماعی، کل زمین تمام آسمانها که طول و عرضشو هیچکی نمیدونه. همین چند شب پیش بود که دانشمندان اعلام کردن یک کهکشانی رو عکس برداری کردن که فاصلش تا کره زمین اگر از اون کهکشان فرضاً یه آدم حرکت بکنه به طرف کره زمین در هر ثانیه 300,000 کیلومتر را بیاد، در یک دقیقه که 60 ثانیه است، در هر یک دقیقه 60,000 کیلومتر جاده طی بکنه، 13 میلیارد سال بعد به زمین میرسه. 13 میلیارد، نه میلیون. چون 2-3 بار من گوش دادم این خبر علمی رو. خدا میگه زمین و همه آسمان ها گنجایش جلوه من خدا رو نداره. پس کجا گنجایش خدا رو داره؟ ولیکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، دل بنده مؤمن هم گنجایش منو داره. این کار دینه که به آدم گنجایش میده. خدا از افق قلب طلوع کنه، گنجایش میده. وقتی آدم وای میسته میگه مالک یوم الدین، بتونه با چشم باطن طول و عرض قیامت و اوضاعشو ببینه. میدیدن که تو نمازشون از عشق ریختن خودداری نداشتن، میدیدن. این نمیدیدن که گریه نمیکردن. خدا که گریه نداره، خدا زیبایی بی نهایته. آدم اگه با چشم دل بتونه زیبایی بی نهایت رو تماشا بکنه که تمام شادی ها براش ایجاد میشه. خدا گریه نداره که. خوف من الله گریه داره، نه خود خدا. خوف از گناهانی که مرتکب شدم گریه داره، نه خود خدا. اما قیامت چرا؟ چون یه بخش قیامت دوزخه و من اگر ببینم دوزخو، خب دلم پر از دغدغه میشه. من آیت الله العظمای بروجردی رو دیده بودم. من بعد مرگ ایشون با خانوادش آشنا شدم، تا حالا این آشنایی مونده. حدود 7 سال سالگرد ایشونو در مسجد اعظم من منبر رفتم، چون به زندگی ایشون اطلاع کامل دارم، آگاهی دارم. روز دفنشم کنار قبرش بودم. آزادین باور بکنین، آزادین باور نکنین، وقتی مرحوم آیت الله حاج آقا مشتبای عراقی طبق وصیت آقای بروجردی تلقینشو خوند، در پایان تلقین این جمله رو به میت میگن: هل انت علی العهد الذی فا فارغتنا، آیا استوار هستی بر اینایی که ما بهت گفتیم که خدای عالم خدای قرآن، پیغمبر پیغمبرته، دوازده امام به این نام ائمتن، کعبه قبلته؟ به خدا قسم با این جمله سوالی که آیا بر این عهد هستی، بدن مرده آقای بروجردی با همهمه گلو جواب داد که آره هستم. خادمش به من میگفت، پسر خادمش میگفت اگه میومد مسجد نماز جماعت میخوند که یه مقدار عادی میخوند، اما اگه نمیرسید بره نماز یا ظهر یا شب، معمولا ظهر آدم دلش میخواد نماز رو زودتر بخونه، بیاد سر سفره بخوره. میگفت اذان که میگفتن، وارد اتاقش که میشد، در اتاقو از پشت میبست، ما یه پیرن آماده میکردیم براش، چون سلام نمازشو که میداد جلوی پیرانش از گریه خیس شده بود، باید میدادیم پیرانشو عوض بکن. اگه نمیدید قیامتو تو نمازش، خب برای چی گریه میکن؟ گریه برای ندیده؟ آدم که برای ندیده گریه نمیکن. من مثلا الان یه نوهی ندارم و نمیدونم خدا بهم عطا میکنه یا نه، نوهی رو برای من انو خلق نکرده، خب من بیشینم براش گریه کنم؟ این گریه که گریه گتره است، گریه که گریه دیوانگیه. گریه رو آدم برای یه حادثه مثبت میکنه. و اگر اینان یوم دین رو با چشم دل نمیدیدن گریه نمیکردن. شما در همین کتاب اصول کافی ببینید در جلد دوم بعد نماز صبح پیغمبر به یه جوان مؤمن رنگ پریده فرمود حالت چطور؟ گفت یا رسول الله چه حالی به هم دست؟ ریگ با طلا پیشم مساوی شد، شبها راحت خوابم نمیبره، صدای شادی اهل بهشت رو میشنوم، صدای ناله اهل عذاب رو در جهنم میشنوم، چجوری خوابم ببرم؟ چجور خوابم ببرم؟ نهج البلاغه که تو کره زمین میدونید بعد قرآن نظیر نداره. من آلمان بودم با همین لباس، کنار یه پارک یه جوان آلمانی منو دید، یا آقایی با من بود دانشجو بود در آلمان و به زبان آلمانی هم خیلی مسلط بود، به اون دانشجو گفت این آقا تابع چه مذهب اسلامی؟ گفت شیعه دوازده امامی. گفت فردا میاین اینجا؟ گفت شاید بیاین. گفت فردا بیاین من کارتون دارم. فردا من رفت، بعد دیدم عکسمونو توی یکی از روزنامه های آلمان با همین جوان چاپ کردن، اومد یه کتابی به زبان آلمانی به من داد. گفتم من زبان آلمانی نخوندم. گو ببر، کسی که آلمانی بلد بود بهت بگه که این چه گونه کتابیست. گفتم خودت به من بگو چیه. گفت این ترجمه عهدنامه امیر المؤمنین به مالک اشتر نخعی نشستم جون کندم زیبا به زبان آلمانی ترجمه کنم. من وقتی نهج البلاغه رو دیدم شیعه شدم و یه زن شیعه گرفتم. الانم دو تا بچه شیعه دارم. نهج البلاغه رو ببینید، اوائل خطبه متقینه، امیر المؤمنین می فرماید اهل تقوا حالی دارن، چشمی دارن که گویا بهشت رو می بینن و منعمون فیها، دوزخ رو می بینن و معذبون فیها، میبینن تو این دنیا بهشت رو و لذت میبرن از نعمتاش، هنوزم نرفتن تو بهشت. جهنم رو به گونه ای میبینن که انگار تو جهنمن و دارن عذاب میکشن. این چشم و دین به ما میده. تمام اروپا و آمریکا و آفریقا و اقیانوسیه و آسیا رو جوونا بگردین، نه اینکه این چشمو بهتون نمیدن، همین چشم ظاهرتونم کور میکنن که آثار خدا رو نبینید، آثار نبوت رو نبینید، آثار امامت رو نبینید. این دین دینیه که یه دهاتی ایرانی سلمان ساخت. این دین دینیه که از یه سیاه‌پوست حبشی بلال ساخت. این دین دینیه که از یه چوپان گمنام دهاتی ربزعی ابوذر ساخت. قرآن میگه اینه تزهبون، کجا دارین میرین؟ بر چی دنبال ماهواره ها میرین؟ بر چی دنبال فرهنگ مسیحیت و یهودیت میرین؟ بر چی دنبال فرهنگ آتش پرستی میرین؟ کجا دارین میرین؟ قرآن میگه اینه تزهبون. خب دست از موسی بن جعفر برداریم، آزاد میشه دستمون، میچسبه به دامن ابلیس. ما خود به خود با جدا شدن از ائمه جریمه میشیم، خود به خود. انقدر لقمان برای تربیت خودش، رشد خودش زحمت کشید تا یه شب تو هوای آزاد خوابیده بود، هنوز خوابش نبرده بود، دید درهای آسمان معنا باز شد، درهای ملکوت. حالا اون درها چه دریه ما نمیدونیم و فرشتگان دارن میان پایین، اومدن دورشو گرفتن، دور این سیاهه، قد کوتاهه، بیریخته، بدگلو، که اگه الان خدا وارد این مجلسش کنه و ما نفهمیم این لقمانه، اصلا براش تکون نمیخوریم، جواب سلامش هم نمیدیم، خیلی هم از قیافش متنفر میشه. اما خدا عاشق این قیافه بود، خدا عاشق این روح بود، خدا عاشق این قلب بود. والله یحب المتقین، والله یحب المحسنین، والله یحب المتوکلین، ان الله یحب الصابرین، خدا عاشق ایناست، من بدم میاد اما او عاشقه. مگه نداره تو روایاتمون گاهی جبرئیل که نازل میشد به پیغمبر میگفت خدا فرموده سلام منو به بلال برس. خدا عاشق خوبانه. گفتن لقمان امشب خدا به ما مأموریت داده که شما رو در انتخاب دو مقام بسیار مهم معنوی آزاد بگذار. یک، مقام نبوت. تو اینقدر لیاقت پیدا کردی که بشی نبی، پیغمبر، یا مقام حکمت، یعنی خدا دانش ثابت استواری که تا قیامت با پیشرفت این همه علم تغییر نکنه، از میدان زندگی بیرونش نبرن، به تو عنایت. گفت خدای من منو در انتخاب آزاد گذاشته، من حکمت رو انتخاب میکنم. من بار سنگین نبوت رو فکر میکنم خیلی برام زحمت باشه کشیدم، خیلی بارا سنگین، خیلی. خدا به پیغمبر فرمود علم یجد که یتیمن فعابا، حبیب من به دنیا نیامده بودی پدرتو بردن، 4-5 سالت بود مادرتو بردن، هر دو هم جوون بودن. عبدالله بابای پیغمبر 20-21 سالش بود مرد. آمنه بنت وهب هم همین جور 21-22 سالش بود از دنیا رفت. بعد به پیغمبر میگه حبیب من، چون من میخواستم مقام نبوت به تو بدم، اگه پدر مادر تو زنده نگر می داشتم، کشیدن بار نبوت و بار حق پدر و مادر خوردت می کرد. پدر مادر تو بردم که از سنگینی رعایت حق پدر و مادر راحت باشی. وقتی موسی اومد کوه طور، جوونا قرآن چقدر ادب داره، اسلام چقدر ادب داره، دین چقدر محبته، نمیتونه آدم درک بکن. خدا به موسی گفت با برادر تارون برو برای هدایت فرعون، اما قولا لهو قولا لینا، دوتاییتون با فرعون نرم آروم با محبت حرف بزنین، صداتونو بلند نکن. گو خدای نما آدم کشته، فساد کرده، مردمو زندان انداخته، شکنجه کرده، زیر شکنجه مردن، چطور ما با این بلند بلند حرف نزن؟ فرمود موسی وقتی که تو رو از اون جعبه‌ای که تو آب انداخته بود مادرت گرفت، محبت تو رو به دلش انداختم، 20 سال زحمت کشید تو رو بزرگ کرد، بوی حق پدری به تو میده، نمیشه بلند بلند باهاش حرف بزن. این دینه. بعضی ها میگن دین قدیمی شده. کجاش قدیمی شده؟ از کل قرآن، از کل حرفای ائمه، کدومش کهنه شده و قدیمی و دیگه به درد نمیخوره. یه چیزی چوب انداز میان میگن، اونم از دهن یهودی ها و مسیحی های مشرک میگن، خودشون که خیلی عقلشون نمیرسه که دین چیه، نیمدن مطالعه هم بکنن، ارزیابی هم بکنن. حکمت های لقمان چیه؟ که قرآن میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، و در سوره بقره میگه و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، من به هر کی حکمت بدم خیر کثیر به او عطا کرد. یه فراز از حکمت‌های لقمان رو از زبان موسی بن جعفر در جلسه بعد با خواست پروردگار براتون عرض میکنم و در حد لازم توضیح میدم. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، خوشا آنان خیلی عجیب بودن این پاکان دنیا، خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. تو مدینه تو خانه که هر شب امام هشتمو می دیدن، اما تو این موقعیت 25 رجب شب دیدن حضرت غایب شد. خب به طور عرفی اتاقا رو گشتن، حیات رو گشتن، حضرت نبود. اما وقتی حضرت برگشتن از غیبت دیدن رنگ به چهره نداره، قیافه درهم شده، انگار حضرت رضا دچار مصیبت سنگین شده. وقتی احوال حضرت رو پرسیدم که چی به سرتون اومده، جواب داد پدرم رو شهید کردم. من برای غسل و دفن و کفن بابام رفته بودم. موسی بن جعفر تو زندان با زهر شهید شد، تونستن بدنشو بیارن بیرون، تشییع کنن، غسل بدن، کفن کنن. در همین جایی که بیشترتون رفتید و زیارت کردید دفنش کنن. اما همیشه ائمه ما، پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا این جمله رو به ابی عبدالله میگفتن: لا یوم که یوم که، یا ابا عبدالله موسی بن جعفر بدن طبیعیش تو زندان افتاده بود، تونستن بدن رو بلند کنن تو تابوت بذارن، اما بدن ابی عبدالله قطعه قطعه و بی سر و بی لباس روی خاک بود. من از شما میپرسم کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داره؟ با یه شمشیر، با یه نیزه، با یه خنجر، با یه چاقو میشه یه نفر رو کشت. اما امام صادق میفرماد 1950 زخم به بدنش زدن. یه نفر به امام صادق گفت یه بدن که 1950 زخم جاش نمیشه. فرمود راست میگه، این زخم ها زخم روی زخم زده شد. خواهری که 56 سال با ابی عبدالله بود، حالا اومده کنار بدن تعجب میکنه. انت اخی حسین من، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا. خدایا به حقیقتت، به حقیقت قرآن، به حقیقت ائمه و انبیا، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا، شر آل سعود یهودی رو و داعش کافر رو از سر مسلمونا قطع کن. اللهم اشف مرضانا و انصر قائدنا، ایّد و احفظ امام زماننا برحمتك يا
رب. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از استاد فرزانه و ارزشمند حضرت حاج آقای انصاریان که همه ما رو به فیض رسوندن. انشالله که حضرات آقایون و خانمها شبهای آینده رو فرصت بدانید، برای خودتون غنیمت بشمارید و دست افراد و همسایه ها و آشنایان و دوستان رو بگیرید و بردارید بیارید. انشالله از محضر استاد استفاده بکنیم. سامانهی که در هنگام ورود یا خروج بر دیوارها نصب شده، میتوانید شماره رو ارسال بفرمایید که انشالله در مراسم ها و برنامه ها شما اطلاع رسانی به شما بزرگواران بشه و در مراسم و برنامه ها شما شرکت بفرمایید. اجر همه شما با ذات باری تعالی.